بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همونطور که مستحضرید، به خاطر اینکه در مباحث سالهای گذشته مکررن به مناسبت‌های مختلف راجع به مفهوم حق بحث‌های پراکنده‌ای انجام گرفت، مناسب دیدیم که یک بحث جامعی نسبت به حق و حقوق از دیدگاه اسلامی داشته باشیم. مقدمتاً در جلسه گذشته توضیحی درباره مفهوم حق و کاربردهای آن در قرآن و متون دینی بحثی داشتیم که ناقص موند. انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده در این جلسه این بحث را به پایان برسونیم. از کردیم یکی از کاربردهای واژه حق خود هستی و ثبوت عینی و واقعی است. یعنی وقتی بخوان بگن چیزی واقعیت داره و در خارج هست، میگن حق است. در این باره صحبت‌هایی شد که در طول تاریخ افراد شاذ و کژندیشی پیدا شدند که اصل واقعیت خارجی را انکار کردند و گفتند که همه چیز خیال اندر خیال است و هیچ واقعیتی وجود ندارد. در مقابل اینها کسانی که قائل به وجود واقعی هستند، حقیقت و حق را در خارج میپذیرند. در اطراف این بحث‌های کوتاهی انجام گرفت که دیگه تکرار نکنم. یکی از کاربردهای واژه حق چیزی است که حکایت از این واقعیت خارجی میکنه. یه وقت خود واقعیت رو میگیم حق است، حقیقت است، حق و حقیقت تا اینجا مساوی است. یه وقت چیزی که از این واقعیت حکایت میکنه، حکایت کردن از واقعیت برای ما انسان ها در دو مرحله انجام میگیره. یکی در مرحله تصور ذهنی، در فکر، در اندیشه، در اعتقاد، و یکی در گفتار و بیان. به همین مناسبت گاهی میگیم یک فکری حق است یا یک اعتقادی حق است. عقاید حق میگیم، اعتقاداتی که حق است، یعنی این اعتقاداتی که در ما، در ذهن ما، در روح ما وجود داره و حکایت می کند از واقعیت‌های خارجی و مطابق با واقعیت هاست. پس خود اون واقعیت حق است. این اعتقادی هم که حکایت از اون واقعیت می کند، این هم میگیم اعتقاد حق. در مقابلش عقاید باطل هست، یعنی کسی اعتقاد به چیزی پیدا می کنه ولی واقعیتی نداره. خیالیست، پندار باطلیست. ما در امور دینی معتقد هستیم که یک سلسله عقایدی وجود داره که اینها حکایت از واقعیت ها میکنه، یعنی صرف نظر از اعتقاد ما در متن خارج هم این چنینه. اعتقاد به این که خدای آفریننده جهان یکیست، پس اعتقاد به توحید حق است. معناش این است که در متن خارج هم غیر از خدای یگانه خدای دیگری نیست. پس اعتقاد به توحید میشه حق، اعتقاد به تثلیث، اعتقاد به ثنویت، اعتقاد به چند خدایی، اینا میشه باطل. ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. بعد نیست در اینجا یک گریزی بزنم به یکی از مباحثی که این روزها در جامعه مطرح شده و از سوغات‌های نامبارک فرهنگ غربی است. همه شما شنیدید در روزنامه‌ها، در سخنرانی‌های دگراندیشان که ما در امور دینی یک حق واحد نداریم. هر دینی برای خودش حق است. گاهی تعبیر می کنند که ما یک صراط مستقیم نداریم، صراط های مستقیم داریم. راه راست یکی نیست، هر دینی خودش یه راه راستی است. گاهی ازش تعبیر می کنند به پلورالیزم دینی، کثرت گرایی دینی. میگن اعتقاد به توحید یک اعتقادی است، یک راه راستی است. اعتقاد به تثلیث هم یه راه دیگری است. اعتقاد به وجود خدای مجردی که جسمانی نیست و آفریننده همه هستی است یه اعتقاده. اعتقادهای بودایی هم که معتقد به خدایی نیستند اون هم یک اعتقادی است، اون هم حق است. تا برسه به مذاهب مختلف، در هر دینی مذاهب مختلفی هست. حالا در مسیحیت فرض کنید مذهب کاتولیک حق است، ارتدوکس هم حق است، پروتستان هم حق است. یکی از معانی پلورالیسم دینی همینه که چند تا دین میتونن با اعتقادهای مخالف و متناقض همش حق باشن. اما در توجیه این معنا که چطور میشه هم یک خدا حق باشد هم سه خدا، بلاخره در متن واقعی یا یک خدا هست یا سه خدا، نمیشه هر دوش درست باشی، هم روز باشه هم شب باشه در یه نقطه. امروز که ما اینجا روز جمعه است، روز است، نشستیم با هم صحبت کنیم، یک کسی بگه در همین نقطه هم شب است، هم بگیم روز است درسته، هم بگیم شبه اونم درسته. این یه حقی است، اونم یه حقی است. خب عقل آدمیزاد نمیپذیره، تناقض از محالات بدیهی است. چیزایی هم که مستلزم تناقض باشه محاله. وقتی خوب این اعتقاد، این فکر، این گرایش را ما بررسی میکنیم، میرسیم به اینجا که اینا به هیچ کدومش عقیده ندارن، نه به خدای واحدش و نه به خدای سگانه علیاذ بالله. میگن اینها یک نظرهای شخصی است. همینطور که آدمیزاد در زندگی مادی و دنیویش گاهی سلیقه های مختلف داره، مثلا در رنگ لباس یک کسی رنگ خاکستری میپسنده، یکی رنگ قهوه‌ای میپسنده، یکی رنگ مشکی میپسنده. برای اون که رنگ خاکستری میپسنده همون خاکستری حق است، برای اون کسی که قهوه‌ای میپسنده همون قهوه‌ای خوبه. دینم یه همچه چیزیست. این معناش این نیست که یک واقعیت خارجی داره. اونی که میگه خدا یکیست برای خودش همون خوبه، برای اون کسی که میگه خدا ستاست برای او همون خدای ستا خوبه. درست اصلا اونجا اگر بگیم حق و درست مفهومی داشته باشه، یعنی همین که این خوشش اومده، این سلیقش اینجوری بوده، فکرش اینجوری بوده، و الا در واقع نه یکی هست و نه ستا، هر دوش علیاذ بالله انکار میکنن. به هر حال اگر ما معتقد شدیم به این که بعضی از حقایق حق است، یعنی عقیده ای که با اون تضاد داره، تناقض داره، اون عقیده باطل است و باید باش مبارزه کرد و باید انسانها را هدایت کرد که عقیده حق را بشناسند و به اون گرایش پیدا کنند. اولین هدف انبیا هم همین بوده که عقاید حق را بشناسند. و قد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سرلوحه همه انبیا دعوت به توحید و پرستش خدای یگانه بوده. پس اعتقادات دیگه باطله، باید با اونها مبارزه کرد، مردم را روشن کرد که این اعتقادات باطله تا اعتقاد حق بیده. حالا اینو بین پرانتز از کردن، اصل مطلب این بود که عقیده هم گاهی حق است گاهی باطل. حق است یعنی کاشف از واقعیت خارجی است، مطابق با اون واقعیت است. ما اعتقاد داریم به قیامت، به حساب و کتاب. اگر حساب و کتابی در خارج باشد این اعتقاد حق است، اما اگر چنین چیزی در خارج نباشه این اعتقاد باطل است. پس عقیده حق آن چیزی است که مطابق با واقعیت خارجی باشه. این یک مرحله کاشف هست، چیزی را میگیم حق است، یعنی کشف از واقعیت میکنه، مطابق با واقعیت است. بعد در مقام گفتار میاد، همینطور که میگیم عقیده حق است میگیم سخنی حق است. این سخن اولا کاشف از اعتقاد است که اعتقاد کاشف از خارج و مطابق با خارج، با یک واسطه این سخن از واقعیت خارجی حکایت میکنه. پس سخن هم متصف به حق و باطل میشه. کجا حق است؟ اونجایی که حکایت از واقعیت خارجی میکنه و واقع خارجی هم دقیقا همون چیزی است که این گفتار از او حکایت میکنه. موارد زیادی در قرآن کریم داریم تأکید بر این که بسیاری از گفتارها حق است و گفتارهای دیگری باطل. به خصوص در مورد خدای متعال تأکید شده که سخنی به گزاف مخالف واقع غلوامیز مطرح نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، درباره خدا جز سخن حق نگویید. در دینتون غلو نکنید. لا تغلو فی دینکم، عقاید حق را درست بشناسید، افراط و تفریط نکنید. همون چیزی که هست و مطابق واقع است به اون معتقد باشید و همون را به زبان بیارید. در همین جا باز به یک مسئله دیگری که در این ارتباط مطرح میشه اشاره بکنه. شاید این روزها باز شنیده باشید از بعضی، چه تعبیر بکنم، تعبیر قرآن شیاطین انس و جن هست. از بعضی از شیاطین انس و جن شاید شنیده باشید یا نقل کرده باشند برای شما که اینا معتقدند قرآن کلام خدا نیست. میگن به فرض اینکه خدایی باشه و وحی به پیامبر کرده باشه، اون وحی زبان نداره، لغت نداره، واژه نداره، بیان نداره، یک احساسی است که در پیامبر پیدا میشه، اسمش تجربه دینی است. این اصطلاحات را به خاطر بسپارید، مفیده براتون، برای اینکه این تعبیرات متشابهی است. بسیاری از جوانهای عزیز ما گول این تعبیرات میخورن، خیال میکنن اینها یک حقایقی در پشت این تعبیرات نهفته است، غافل از اینکه اینها تعبیرات شیطانی خودآمیزی است برای فریب دادن دیگران. این تعبیر تجربه دینی که گاهی میشنوید تو روزنامه ها یا مقالات، جایی میگن نبوت همون تجربه دینی است، یعنی همین، یعنی یه شخصی 1400 سال پیشتر در جزیره العرب یه احساسی براش پیدا شد، در درون خودش یه همچه حالتی براش پیدا شد که یک کسی باش سخن میگی، چه بسا کسی هم نبود، سخنی هم در کار نبود. یه تجربه درونی شخصی بود براش، هیچ دلیلی نداره برای این که اون چرا احساس میکرد واقعیتی هم داشت. دیگران هم ممکنه همچه حالتی پیدا کنن، اخیراً بی‌پرده تر سخن میگن، میگن این تجربه دینی مختص به پیغمبر نبود، این همیشه هست. کسانی باید استعداد پیدا کنند برای اینکه اونا دریافت کنند، یعنی پیغمبری ختم نشده. اگه کسروی دین جدیدی به وجود آورد اسمشو گذاشت پاک دینی، کسروی دیگری هم ممکن است دین دیگری را به وجود بیاره، شما منتظرش باشید. به هر حال میگن این قرآن که میگن شما کلام خدا اسمش گذاشتید، این مسامحه هست، این کلام پیغمبره. و این کلام در اثر یک احساسی بود که پیغمبر در درونش پیدا شد، به این که خیال کرد یک کسی باش سخن میگد و یه دریافتی داره، یه تجربه دینی داره. ولی منطقا هیچ دلیلی نداره که نه خدایی بود و نه وحی و نه اون چرا دریافت میکرد و تصور میکرد واقعیت خارجی داشته باشه. ولذا هیچ دلیلی هم نداره که ما خیلی پابند به این آیات قرآن باشیم. اینا مال یک زمانی بوده متناسب با اون فرهنگ، امروز فرهنگ عوض شده، این آیات دیگه کهنه شده، ما احتیاج داریم به قرآن جدیدی. به خاطر داشته باشید که در چند دهه پیش شبیه همین مفاهیم از زبان کسی صادر شد و کتابی به نام ورجاوند بنیاد نوشته شد، البته با چند تا کتاب مقدمه دیگرش که اون کتابهای دیگرش اخیراً تجدید طبع میشه با تیراژ زیاد و باز داره احیا میشه. اون مدعی پیامبری و اون کسی که کتاب ورجاوند بنیاد را نازل کرد و پاکدینی را تأسیس کرد و به دست فدایان اسلام به درک واصل شد، امروز جانشینانش در صدد هستند که دین جدیدی و پیامبر جدیدی و کتاب جدیدی عرضه کنند و مقدمتاً دارن کتاب های کسروی را باز تجدید چاپ می کنند و گاهی مجانی گاهی با سوبسید اینا رو توضیح می کنند. حتی منت می زنند سر کتاب خانه های مدارس و این کتاب ها رو به کتاب خانه های مدارس اهدا می کنند به عنوان خدمت به فرهنگ کشور و در واقع برای گمراه کردن نوجوانان و جوانان ما. البته هنوز نشیدم ورجاوند بنیادش تجدید چاپ شده باشی، ولی سایر کتاب ها با تیراژ زیاد چاپ شده. اصل مطلب اینه که میگن این چه ما ابو ما مرتجعین، اون کسایی که گول آخونده رو خوردن، این میگن خیال میکنند خدا سخن گفته و این همان است که در قرآن نوشته شده و اینا اعتقادات ساده لوحانه است. اونی که بود این بود که یه مرد عربی یه همچه احساسی براش پیدا شد و اینا رو به زبان آورد، ولی منطقا هیچ دلیلی نداره که اینا سخن خدا باشه و اعتبار ابدی داشته باشه. علاوه بر این که ریشه‌ش اصلا از اصل زدن که گفتن به فرض اینکه خدا هم بگه، ما هیچ دلیلی نداریم که خدا راست میگه. این مطلب رو چند سال پیشتر در کلاس‌های دانشکده الهیات جمهوری اسلامی استاد سری کلاس برای اینکه بچه‌ها دینشون قدیه بشه خداشناس بشن، اینا اونجا مطرح کردی که ما دلیلی نداریم برای اینکه خدا راست میگه. حالا این به فرض این است که خدایی را معتقد باشه طرف که این حرفا میزنه، ولی حقیقت این است که اعتقادی نه به خدا و نه به هیچ امر غیبی اینها ندارند. همونطور که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود لا یؤمنون بغیب به هیچ غیبی، به هیچ امر پنهانی اینا معتقد نیستند. این سخنایی هم که گاهی از دین و دینداری و تجربه دینی و روشنفکری دینی و این حرفا میزنن برای فریب دادن من و شماست. به هر حال اگر ما معتقد شدیم که قرآن کلام خداست و حق است، معناش این است که سر سوزنی در این کتاب جای تشکیک وجود نداره. همونطور که در صفحه اول قرآن شما میخونید الف لام میم، کتابی است که هیچ لا ریب فیه، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورت. اگر ریبی کمترین شک و شبهه‌ای دربارش دارید، راهش اینه که بیازمایید ببینید کسی دیگر میتونه مثلشو بیاره یا نه. به هر حال اونا میگن نه، اینا هم مشکوک هست، ما دلیل منطقی نداریم که اینا از کلام خداست. البته ما بخوایم درباره هر یک از این اباطیل بحث کنیم و اثبات کنیم و که دلیلش چی هست و اینا، خب باید یک دوره اصول عقاید را با این بحث های پراکنده اینجا مطرح کنیم، سالیان درازی طول میکشه. به حمد الله کتاب ها در این زمینه فراونه و توصیه میکنم که نوجوانان و جوانان عزیز ما اهتمام داشته باشند پایه های عقایدشون رو از روی کتاب های صحیح تقویت کنند. قرآن مجید تأکید داره، گویا پیشبینی میکرد که روزی شیاطینی چنین سخنان بیمایه ای رو خواهند گفت. من حقیقتش اینه که وقتی جوان بودم، تازه با زبان عربی و با قرآن این آشنا شده بودم، برام تعجب بود که این چه اصراری هست که قرآن میگه و بالحق انزلناه و بالحق نزل. ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق هم نازل شد. الان به شما من ترجمه تحت لفظی این جمله را گفتم که انه یه چیز تکراری به نظر میاد. خب وقتی ما به حق نازل کردیم، خب به حق نازل شد دیگه، دیگه گفتن نداره. اما قرآن عنایت داره، میفرماد و بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی ما که نازل کردیم از مصدر الهی که صادر شد، فکر نکنید در بین راه تا به پیغمبر برسه درش خدشه ای وارد شده باشید. در این سیر نزولی که پیدا میکنه از مقام الوهیت تا برسه به قلب پیغمبر که جبرئیل امین نازل میکنه، فکر نکنید که جبرئیل درش تصرفی میکنه، وحی عوضی به پیغمبر میرسه، پیغمبر درست دریافت نمی کنه. همونطور که ما به حق نازل کردیم، به حق هم نازل شد. و برای تأکید این مطلب بازی تعبیرات عجیبی داره قرآن کریم. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصا كل شيء عددا. آخر سوره جن است. میفرماید خدا که غیبش را تنها بر پیغمبران آشکار میکند و به اونها وحی میکنه، وقتی اون وحی را میخواد به پیغمبر برساند، اسکورت میکنه به زبان خودمون، از اطراف و جوانب این وحی را احاطه میکنه که شیاطین درش نفوذی نکنن، غفلتی درش پیدا نشه، جایی کلمه ازش حذف نشه، چیزی بهش اضافه نشه. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه، از پیش و پس اون را احاطه میکنه. تعبیر امروزیش اونه که به نظرم میاد همینه که بگیم اسکورتش میکنه که چی بشه؟ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، برای اینکه خدا بداند که پیامبران رسالات خدا را صحیحاً به مردم رساندند. از آنجا که وحی صادر میشه تا به قلب پیغمبر برسه تا بر زبان جاری بشه و به مردم برسد، معصوم است و مسون از هر گونه خطا و اشتباه و تصرف شیاطین، تا اون هدف الهی که هدایت انسان هاست تحقق پیدا کنه. خدا این رو برای چی میگه؟ که وحی رو ما از پیش و پس اسکورت میکنیم، بعد تأکید میکنه و احاط به ما لدیهم، خدا بر همه اینها محیط است و احصا کل شیء عددا، عدد حروفش، عدد کلماتش، عدد آیاتش، عدد هر چیزی را احصا کرده. مگه ممکن است یک حرف از اون وحی الهی کم بشه یا چیزی برش افزوده بشه؟ اگه چنین شد از اعتبار میفته، وقتی از اعتبار افتاد نقض غرض میشه. غرض الهی از فرستادن پیغمبران، از نازل کردن این کتاب ها، این بود که حجت بر مردم تمام بشه، هدایت بشن، راه راست رو بشناسن، دلیل محکمی داشته باشن بر اینکه چه اعتقادی حق است، چه باطل، چه راهی صحیح است، چه راهی نادرست. اگه هر جا احتمال دادن که این کلمه ابدی باشه، یک کلمه نه یه جا افتاده باشه، معلوم نیست جمله مثبت است یا منفی، خب 180 درجه تفاوت میکنه دیگه، غرض خدا تحقق پیدا نمیکنه، نقض غرض میشه، یعنی میشه امر باطل، لغو، عبث. و خدا کار عبث نمی کنه. وقتی اراده کرد مردم را هدایت کند، اسبابش را اون گونه فراهم می کنه که هدف الهی تحقق پیدا کنه. پس باید وحی این همون کلامی باشد که خدا نازل می کنه و این همون کلام باید به مردم برسه. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، نه تنها پیغمبر درست دریافت کند
که درست هم بیان کند، ابلغ رسالات ربهم. اون وقت کسانی پیدا میشن خودشون رو مسلمان میدونن،
روشن فکر دینی میدونن، میگن نه قرآن کلام خدا نیست، ممکنه پیغمبر اشتباه بیان کرده باشه. در جامعه ما هم عکس العملی نسبت به این حرفا نشون داده نمیشه. چرا؟ برای اینکه از قبل ما را با تساهل و تسامح بار آوردن، چند سال هی به گوشمون خوندن که اهل تساهل و تسامح باشی، تعصب نداشته باشی. اونا میگن قرآن کلام خدا نیست، شما بگید انجیل کلام خدا نیست، بگید ورجاوند بنیاد کلام خدا نیست، شما هم حرف بزنید، عکس العملی نشون ندید. این با تساهل و تسامح نمیسازید. قبلا اون زمینه رو آماده کردن برای اینکه جوانای ما هر چی میشنون سرشون بزن پایین، بگن حالا ببینیم چه میشه. چند دهه پیش هم چنین حرکت هایی شد و به دست مردانی بزرگ، اراده های آهنین مثل مرحوم نواب صفوی و یارانش، اون حرکت شیطانی خاموش شد و خط بطلان بر ورجاوند بنیاد و نویسندش کشیده شد. اما این شیاطین فراموش کردن، خیال کردن که با تبلیغ تساهل و تسامح دیگه اون غیرت نواب صفوی ها و فدائیان از بین رفته، غافلن از این که اون روح الان هم در پیکر جوانان بسیجی ما وجود داره. از شبهه‌هایی که در همین جا مطرح می‌کنند و باز این سابقه بیشتری داره، دست کم 40 سال سابقه داره، کسانی به نام اسلام شناس این شبهه ها رو مطرح کردن، اینه که داستان‌هایی که قرآن نقل می‌کنه اینها اسطوره هست، اینا داستان‌های تاریخی واقعی نیست. امروز جانشینانش میگن اصل قرآن اصلا کلام خدا نیست و همش ممکنه خطا باشه، اما در اون زمان هنوز اینجور جرأتی نداشتن. میگفتن داستانهای قرآن اینا معلوم نیست که واقعی باشه، داستان سرایی است. خب ممکنه اشخاص عاقلی هم به خاطر اهداف حکیمانه ای قصه بگن، مگه کتاب کلیلا و دمنه کتاب غیر حکیمانه است؟ این داستانهایی که درست شده در اینجا داستانهای مفیدی است، نویسندش هم شخص حکیمی بوده، ولی خب همه میدونن که اینا واقعیتی نداره، شیر و پلنگی با هم این سخنان رو نگفتن، داستان سرایی شده برای اینکه یه اهدافی را بیان بکنه. گفتن داستانهای قرآن هم چه بسا اینجوری، اینا اساطیر است، اسطوره است، افسانه است، داستان نیست، داستان واقعی نیست، افسانه است و احتیاج به تفسیر داری. و در جامعه شناسی بحثی کردن که روزگاری بود که مردم خلأ ایدئولوژیک خودشون را با افسانه ها پر می‌کردند. روزگاری بود، روزگار اساطیر بود، عیبی هم نداشت، بزرگانی می شستند اسطوره می نوشتند، می بافتند، بیان می کردند، مردم را با این اسطوره ها سرگرم می کردند به خاطر پیام هایی که این اسطوره ها داشت. اساطیر یونان معروفه و امروز هم هنوز علمی وجود داره به نام علم اسطوره شناسی و تفسیر اساطیر، که منظور از این داستانهایی که به زبان حیوانات یا به زبانهای دیگری گفته شده منظور چیه؟ کشف راز این اسطوره ها و پیام این اسطوره ها. گفتند که داستانهای قرآن هم اینجوریست. اگر یادتون باشه یکی از داستانهای قرآن را، داستان هابیل و قابیل را، مفسر روش مانور دادن. وتر علیهم نبع ابن آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تا آخر داستان. داستانی است همه میدونیم، قرآن کریم نقل میکنه از دو تا فرزندان حضرت آدم که اینها قربانی کردند، یکی گوسفندی قربانی کرد، ایناش البته تو روایات اومده، در قرآن همین است که قربانی میکردند، این دو تا برادر قربانی کردن، قربانی یکی قبول شد، قربانی دیگری قبول نشد. اونی که قربانیش قبول نشده بود حسد برد بر دیگری و باز روی خشم و حسد بهش گفت میکشمید، چطور شد قربانی من نباید قبول بشی؟ قال لا اختلن نکن، قال انما یتقبل الله من المتقین، خدا بی خودی یکی را قبول نمی کنه، یکی را رد کنه. اون قربانی که از روی تقوا باشه خدا میپذیره. تو هم اگر میخوای قربانی قبول بشی با تقوا باش تا خدا قربانی تو بپذیره. انما یتقبل الله من المتقین. تا آخر داستان گفتن این اسطوره است، این یکی از اون افسانه هاست، ولی خب این اسطوره پیامی دارد. اون روز اگه یادتون باشی، بعید میدونم جوانها خونده باشن، اشاره بکنم بد نیست، یه تفسیر اساطیری برای این داستان کردن. گفتن این داستان تضاد سرمایه داران و کارگران است. اون وقتا مسائل تئوری های مارکسیستی رواج داشت در کشور، مسئله تضاد طبقاتی و این حرفا همه جا نقل مجالس بود. این نویسنده اسلام شناس هم به اصطلاح تحت تأثیر همین گرایش های مارکسیستی واقع شده بود، این داستان را تفسیر مارکسیستی کرد. گفت اونی که قربانیش قبول شد. یک کارگر زحمت کشی بود، این کشاورزی کرده بود و یه خوشه گندمی اینا اونو قربانی کرد. چون کارگر بود و زحمت کش بود، خدا قربانیش رو قبول کرد. اون یکی گلدار بود، سرمایه دار بود، خدا با سرمایه دارا میونه ای نداری، این بود که قربانی او را قبول نکرد. قرآن این داستان را سراییده برای اینکه بدانند مردم که خدا با سرمایه داران مخالفه و طرفدار کارگران و رنجبرانه. این تفسیر اسطوره‌ای بود. بعد هم تتمه‌ای داره که حالا وقت شما رو نگیرم. عجیب اینه که قرآن وقتی این داستان رو میخواد نقل بکنه، آخه داستان‌های انبیا زیاد نقل شده، داستان‌های اقوام گذشته، اما این داستانی که نقل میکنه از اول میفرماد وطل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. این داستان را به حق برای مردم بازگو کن. این اون چه واقعیت هست اینه، یعنی اسطوره نیست. بعد از 1400 سال نیان بگن این اسطوره بود، این نبأ حق است. وطل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. پس داستان‌های قرآن هم حق است، افسانه سرایی نیست. و بسیاری از مسائل دیگه. اونقدر روی این کلمه حق در قرآن تکیه شده، یکی از واژه‌های کلیدی قرآنه. کمتر صفحه‌ای که یکی دو مرتبه، گاهی 5-6 مرتبه، شاید بعضی صفحه ها باشه 7-8 مرتبه کلمه حق دوش باشی. فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. در این دو تا آیه پشترم چند بار کلمه حق بیار. فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. این یکی از واژه‌های کلیدی قرآن هست، هم در زمینه عقاید، هم در زمینه رفتارها، و هم در زمینه اون چی که بحث اصلی ماست که بعداً میخوام مطرح بکنم راجع به حق به مفهوم حقوقی و اجتماعیش. اون یه داستان دیگری داره. تا اینجا اون چه درباره حق صحبت شد واقعیت عینی بود، اعتقادی که مطابق با واقعیت عینی است، سخنی است که مطابق با واقعیت عینی باشد، داستانی است که مطابق با منقولش و محکیش باشی، افسانه و ساختگی نباشی. اینا تعبیر حق است در قرآن. مشابه این وعده حق است. وقتی آدم سخن میگه معمولا سخنهای ما لحن اخباری داری، یعنی خبر میدیم از یک واقعیتی، گزارش میکنیم. اما یه جور سخن دیگه هم داریم، اسمش اصطلاحش انشائی. فرض بفرمایید شما به فرزندتون وعده میدید که فلان کاری رو برات انجام خواهم داد. مثلا تابستان شما رو میبرم سفر مشهد، انشاءالله کربلا، حج. این خبر نیست، چون هنوز چیزی واقعیتی واقع نشده در خارج و شما ازش حکایت کنید. اینو میگن انشاء است، وعده دادن سخن انشائی است. وعده میدید که این راه کار را انجام میدن. اگر واقعا انجام دهنده هستید و این در خارج تحقق پیدا کرد، این وعده شما هم حق است. یه وقت شما حکایت میکنید از داستانی که دیروز اتفاق افتاده، یا از واقعیتی که امروز موجوده، یا جریانی که فردا اتفاق خواهد افتاد. هر سه تا خبر است، یکی خبر از گذشته، یکی خبر از حال، یکی خبر از آینده. در اینجا هاست حق بودن خبر این است که مطابق با واقعیت خارجی بشه. اما یه وقت شما میگید این کار را خواهم کرد، این کار را خواهم کرد، یک جنبه خبری ممکنه داشته باشه، یعنی حکایت از اراده شما، این جنبش خبریست باز. یه وقت واقعا اراده دارید این کار را انجام بدید، تصمیم دارید انجام بدید، یه وقت نه، آدم همینجوری به بچهش میگه فلان چیز برات میخرم، هیچ قصد خریدنش هم نداری. این باز یک لفظ حکایتی از اراده هست، این اخبار است. ولی نه از اون جهتی که انشاء است. شما وعده میدید این کار را خواهم کرد، اگر در موقع خودش انجام دادید این وعده شما میشه راست، نه خبر دادنتون از اراده و تصمیمی که الان دارید، از اون چیزی که در موقع خودش انجام خواهید داد. یکی از مطالبی که قرآن روی حق بودنش تأکید میکنه وعده های خداست. ان وعد الله حق لا يستخفنك الذين لا يوقنون. یکی از حرفایی که همین آقایون میزنن همینه که خدا خب وعده داده که من شما رو میبرم بهش، خب چه لزومی داره به وعدش عمل کنه؟ وعده داده که گناهکاران رو، معاندین رو میبرم جهنم، خب چه لزومی داره عمل کنه؟ خب اگه چنین احتمالی داده شد دیگه این آیات قرآن انذار و تبشیرها چه نقشی میتونه داشته باشه؟ قرآن کریم انبیا را به عنوان مبشر و منذر معرفی میکنند. بیشترین وصفی که درباره انبیا آمده انذاره. و این من امت الا خلافیها نذیر. مهمترین وظیفه انبیا بر اساس اون چه استفاده میشه از این گونه آیات اینه که در درجه اول مردم را متوجه خطرهایی کنند که در آینده ممکن است اونها را تهدید بکنه. این اسمش انذاره، بیم دادن، ترسوندن از خطرها، هشدار دادن، متوجه باشید اگر این کارهای ناروا را انجام دادید در دنیا گرفتار بدبختی میشید، در آخرت گرفتار عذاب. این اسمش انذاره. در کنارش بشارت هم هست، رسلا مبشرین و منذرین. خب این تبشیر و انذار، این بشارت ها و بیم دادن ها، اگه یک کسی احتمال بده که دروغه، چه فایده ای داره اینها؟ احتمال بده، وقتی احتمال بدید یکیش دروغ باشه، هر کدامش بیایید بگید خب شاید اون یکی که دروغه همین باشه. پس کل دستگاه نبوت از ارزش میفتی. یعنی چه خدا پیغمبر بفرسته چه نفرسته، نتیجه یکیست. وظیفه اصلی پیغمبرها بشارت دادن و انذار کردنه. بشارت و انذار وقتی تأثیر میکنه که آدم طرف را راستگو بدونه. اگه احتمال داد دروغ میگه، واقعیتی ندارد، این وعده هایی که میده تحقق پیدا نمی کند، دیگه تأثیری نمی بخشه دارنه، حجت بر انسان تمام نمیشه. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خدا وقتی روز قیامت به یک احتجاج بکنه که مگه پیغمبر نفرستادم، میگیم چرا؟ میگه شما رو نگفت؟ الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم. انذار کردن، مگه نیومدن پیامبرانی که انذار کنند شما را از این عذابهای امروز بترسانند؟ خب جواب میدن چرا؟ اونا ترسوندن اما ما نترسیدیم، برای اینکه احتمال میدید دروغ میگن. اگه احتمال دروغ در سخن پیامبر بیاد، یعنی ساقط شدن تمام کتابهای آسمانی و دستگاه نبوت از ارزش. پس دستگاه نبوت اون وقتی حکیمانه هست اون وقتی غرض الهی رو تأمین میکنه که ما احتمال دروغ ندیم، نه در اون چه حکایت میکند از واقعیات به عنوان خبر و نه اون چه به صورت وعده و وعید است. ولذا قرآن در همه جا هی تأکید میکنه ان وعد الله حق، وعده خدا حق است، در شک نکنید. و من اصدق من الله حدیثا، کی از خدا راستگوتر؟ ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده‌ای که میده تخلف نمیکنه. چرا اینو را تاکید میکنه قرآن؟ برای اینکه یک شیطانی امروز نیاد بگه من احتمال میدم وعده های خدا راست نباشه. ویستنبئونک احق هو، وقتی راجع به حساب و کتاب و قیامت صحبت میکنی یه عده میان میگن خب حالا خودمونیم، واقعا راست این حرفا که میزنیم؟ و یستنبئونک، از تو خبر میگیرند، استفهام میکنند، خواهش میکنند راستشو بگو، احق هو، داستان حساب و کتاب قیامت و بعث و زنده شدن اینا واقعا راسته؟ قل بلا و ربی، به خدا قسم راسته، لتبعثن، واو قسم بعدش لام تأکید، خست جواب قسم بعد نون تأکید، بلا و ربی لتبعثن، البته البته این حقیقت داره، شما زنده خواهید شد. اما اونهایی که گرفتار این شبهه ها شدن میگن و ما ندریم از ساعه، این نظن الا ظن، و ما نحن به مستیقنین، یه چیزی میگن آدم زنده میشه، ما که باور نمی کنیم، یه پنداریست، یقین نداریم. اون وقت روز قیامت بهشون میگن و اذ وقفوا علی ربهم الیس هذا بالحق، وقتی زندشون کردن در قیامت میگن شما میگفتید باور نداریم، حالا راسته یا دروغه؟ الیس هذا بالحق، این واقعیت نداشت؟ بچشید حالا اون چرا تکذیب میکردید. پس یکی از موارد کاربرد واژه حق در مورد انشائیات و وعده های قرآن است که این وعده ها هم حتما تحقق خواهد یافت، به جای هیچ خدشه‌ای، شکی، شبهه‌ای نه در وعدش و نه در وعیدش نیست. هر جا احتمال خطا، احتمال که تخلف درش باشه، باعث این میشه که همش از ارزش بیفته. و نقض غرض الهی در ارسال رسول و انزال کتب بشه. باز مطالبی دیگه هم هست، من وقت گذشته. حاصل عرایض این جلسه این شد که مواردی از کاربرد واژه های حق هست در مورد عقایدی که کاشف از واقعیت‌های خارجی است، سخنانی که کاشف از واقعیت‌های خارجی است، و وعده و وعیدهایی که در مورد تحقق بخشیدن اموری در واقعیت خارجی است، اینها مواردی است که حق درش به کار می‌ره. این دو جلسه مقدمه بود برای مواردی که کلمه حق گفته میشه، اما هیچ کدام از اینها مربوط به مفهوم حقوقی حق نبود. اینا را عرض کردم تا در مقام بحث خلط نشه بین اصطلاحات. هنوز هم بحث‌های دیگری درباره حق و باطل و وجود حق و باطل در خارج هست. انشاءالله در جلسه آینده اگه توفیقی بود خدمت شما عرض کردم، بلکه یک بحث فراگیر نسبتاً جامعی برای عزیزان شنونده در مورد حق از دیدگاه قرآن مطرح شده باشی. پروردگارا تو را به حق خودت که حقی قسم میدیم که ما را همواره با حق بدار. ایمان ما را و فرزندان ما را تا روز قیامت خودت حفظ بفرما. امام ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. مقام معظم رهبری سایشون بر سر ما مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.